رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر باره به شما شنونده بسیار عزیز و ارجمند. تاهیدی سفر هستم و در این برنامه شما را از شهری پراگ همراهی میکنم. امروز دوشنبه 16 نوامبر سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 4 بامداد.
بامداد بخیر شنونده های بسیار عزیز. کیو مرسیتو هستم و استودیوی رادیو آزادی در خدمت شما. ساعت حالا در پایتخت 8 صبح است و در ابتدای برنامه خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان را میشنویم.
رهبران فلسطینیان میگویند قصد دارند از سازمان ملل متحد بخواهند تا فلسطین را به حیث یک کشور مستقل اعتراف کند، اما اسرائیل بر ضد چنین کاری هشدار داد. سایه برکات مذاکره کننده ارشد فلسطینیان گفت آنها تصمیم گرفتند از شورای امنیت بخواهند که نوار غزه و کنار غرب را با بیت المقدس شرقی چون پایتخت همچون فلسطینی مستقل اعتراف کند. ناامیدی فلسطینیان از پیشرفت در تلاشا برای به رهبری آمریکا جهت سرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل سبب چنین تصمیم رهبران فلسطینی شده است. این مذاکرات یک سال باز است که از حرکت مانده است. بعد اعلام فلسطینیان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به فلسطینیان هشدار داده گفت از اقدامات یک جانبه پرهیز کنند. راهی رسیدن به صلح از طریق مذاکرات، همکاری و رضایت عموم است. ما می توانیم حاصل این همکاری میان دو طرف را در بخش های اقتصادی و همچنین امنیتی ببینیم و من به شما می گویم که ما به زودی قادر خواهیم بود آن را در بخش سیاسی هم ببینیم. از این رو هیچ چیز جای مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین را گرفتن نمی تواند. قدرت و هر راه یک جانبه فقط چهارچوبه سازش ها میان ما را ویران می کند و سبب اقدامات یک جانبه از طرف اسرائیل می شود. محمود عباس رهبر فلسطینیان خواسته است تا پیش از آغاز هر گونه مذاکرات صلح اسرائیل بنیاد شهرک‌های یهودی‌نشین در قلمروهای اشغالی را خاتمه دهد، اما اسرائیل میگوید مذاکرات باید بدون پیش شرط شروع شود.
شهر دوشنبه به زودی همایش بین المللی را میزبانی خواهد کرد که در آن تهدیدهای امنیتی و ثبات در آسیای مرکزی بررسی خواهد شد. در این همایش دو روزه که هفته آینده افتتاح خواهد یافت، وضع پس از انتخابات در افغانستان، دورنمای حضور نیروهای ناتو در آن کشور و همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی برای تامین امنیت بررسی خواهند شد. در همایش مذکور نماینده‌های کشورهای منطقه و از خارجی دور هم شرکت می‌کنند. برگزار کننده‌های اصلی این نشست که روزهای 24 و 25 نوامبر صورت خواهد گرفت، مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا است.
خبر دیگر در رابطه با افغانستان این است که هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت کشورش از حضور طولانی در افغانستان منفعت دار نیست. خانم کلینتون در مصاحبه با تلویزیون آمریکایی ABC گفت: خانم کلینتون میگوید ما میخواهیم القاعده را به هم زده و نابود کنیم و آنهایی را شکست بدهیم که به ما حمله کردند. ما میخواهیم به افغانها ابزاری لازمی را بدهیم که قادر برای دفاع از خودشان شوند. ما از حضور در افغانستان منفعت دار نیستیم. ما از حضور طولانی در آنجا منفعت دار نیستیم. ما آمدیم تا کاری را انجام دهیم، ولی متاسفانه طی 8 سال گذشته این کار انجام نشد. هیلاری کلینتون گفت حکومت آمریکا باور دارد که حامد کرزی و حکومتش می توانند کاری خوبتر کنند. پیامی که به گفته خانم کلینتون به خود حامد کرزی رسانده شده است.
ادامه خبرها. قرار است که امروز نتیجه های مقدماتی انتخابات کوسوو را اعلام کنند که پس از اعلام استقلالش از سربیا بار اول است که برگزار می شود. در انتخابات رئیسان شهرها و مجلس های محلی کوسوو 1.5 میلیون نفر حق رای دهی داشتند. به گفته مقامات انتخاباتی بیشتر از 45% رای دهنده ها در انتخابات شرکت ورزیدند، ولی حضور سرب های مقیم کوسوو در انتخابات کمتر از 38% بوده است. پس از اعلام استقلال کوسوو 60 کشور جهان آن را به رسمیت شناختند، از جمله آمریکا و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا. روسیه و سربستان استقلال کوسوو را نپذیرفته و میگویند که کوسوو باید جزئی از قلمرو سربستان باشد.
و آخرین خبر این است که امروز در شهر روم همایش بین المللی افتتاح می‌یابد که هدف از آن کمک به میلیون‌ها نفر به افراد گرسنه در سراسر جهان است. انتظار می‌رود در همایش سران کشورها که با مساعدت برنامه غذا و کشاورزی سازمان ملل برگزار می‌شود، رهبران و دیگر مقامات بلندپایه 60 کشور جهان شرکت ورزند. در آستانه این نشست مؤسسه امدادی مذکور سازمان ملل هشدار داد که وضع ناامن غذایی در جهان بدتر شده و همچنان تهدید جدی برای بشریت باقی مانده است، چون تعداد مردمی که از گرسنگی رنج میکشند بر اثر بحران اقتصادی به گفته سازمان بی‌رحمانه افزایش یافته است. مؤسسه غذا و کشاورزی سازمان ملل تخمین میکند که تعداد افرادی که غذای کافی برای خوردن ندارند در سال 2009 به حد 100 میلیون نفر افزوده و از 1 میلیارد نفر هم خواهد گذشت. شنونده عزیز و ارجمند، برای دریافت خبرهای از این هم بیشتر سری بزنید به وبسایت ما با نشانی azadi.org و یا azadi.tj. فکر و اندیشه های خود را هم دایر به برنامه به ما بفرستید، خوشحال خواهیم شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و پیش از آن که برنامه را با صحبت ها دایر به جزئیات بعضی از خبرهای مهم و دیگر موضوع های داغ تاجیکستان و منطقه و جهان ادامه دهیم، اجازه دهید شنونده عزیز ببینیم که هوای امروز چگونه خواهد بود. هوا در تاجیکستان به گفته مرکزی آب و هواشناسی کشور که اکنون مایل به سوی سردی ها دارد، امروز تغییر یابنده ولی به بارش خواهد بود. به گفته این مرکز، هوای امروز در خوجند قرغان‌تپه شبانه از 1 درجه سرد تا 4 درجه گرم و روزانه از 11 تا 16 درجه گرم می شود. در دوشنبه پایتخت کشور باشد، گرمی هوا شبانه تا 1 درجه و روزانه تا 15 درجه گرمی می رسد. اما در ولایت کوهستان بدخشان هوا روزانه از 2 تا 6 درجه و شبانه از 14 تا 18 درجه سرد می شود.
و شنونده ارجمند، هوا هر گونه که نباشد، امیدواریم شما روزی خوب و بابراره در پیش خواهید داشت.
بله، هم روز خوبه در پیش داشته باشد و هم هفته خوبه. اما حالا همراه نگاه می اندازیم به عنوان بعضی از گزارش های برنامه که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
امریکا و روسیه از ایران خواستند هر چه زودتر با پیشنهاد برای حل بحران برنامه های اتمی اش پاسخ بگوید.
بانک ملی تاجیکستان میگوید که اعتماد ضعیف مردم با بانک های کشور بیشتر می شود.
چرا مردم روسیه مهاجران غیر روس در این کشور را خوش ندارند؟
و در تاجیکستان از این به بعد روز پرچم را هم تجلیل می کنند.
شنونده بسیار عزیز و ارجمند، گزارش های دیگری هم داریم که در ادامه مجله بامدادی میشنویم، اما حالا شروع میکنیم از یک موضوع داغی بین المللی که آن هم بحران برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران است. طور گفتیم امریکا و روسیه که همراه با کشورهای دیگر با ایران در مورد برنامه های اتمیش مذاکره دارند، خواستند تا این کشور هر چه زودتر به پیشنهاد آنها برای حل این بحران پاسخ بگوید.
کشورهای غربی بیم دارند که ایران میخواهد پنهانی از چشم جامعه جهانی بمب اتمی سازد و از این خاطر میخواهند تا ایران با اقدامات واضح نشان دهد که هدفش این کار نیست و برنامه‌های اتمیش تنها هدف‌های صلح‌آمیز دارد. ایران هم پیوسته گفته است که برنامه‌های اتمی آن نباید مایه نگرانی باشد، زیرا این کشور تنها برای تولید نیروی برق اتمی سعی دارد نه بمب اتمی، گفته ای که نه همه به آن باور دارند. لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در این باره گزارش میدهد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز یکشنبه گفت که برای حل بحران برنامه هسته ایران از راه دیپلماتی وقت کم مانده است، اما رهبر روسیه دمیتری مدودف گفت برخورد با ایران باید با شیوه نرمتر باشد. یک هفته پیش یک دیپلمات آمریکایی گفت آمریکا خواستار دادن مهلت معین به تهران بود تا که آن کشور پیشنهاد سازمان ملل متحد را قبول کند و شبهه های کشورهای غرب را در مورد برنامه بحث برانگیزش از بین برد. قدرت های جهانی بر این عقیدند که ایران زیر پوشش برنامه صلح‌آمیز اتمی میخواهد سلاح اتمی بسازد. از این رو به تهران پیشنهاد شده است که اورانیوم ناخالصش را به روسیه و فرانسه برای کارکرد صادر کند و در آن کشورها برای ریاکتورهای ایران سوخت هسته‌ای تهیه میشود، اما ایران بعضی از شرط های این پیشنهاد را قبول ندارد. روز یکشنبه 15 نوامبر اوباما بعد از ملاقات با همتای روسش مدودف در حاشیه نشست کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در سنگاپور گفت برای حل بحران برنامه های اتمی ایران فرصت کم مانده است. اوباما که با مدودف می نشست به خبرنگاران گفت که متاسفانه در نهایت طوری به نظر می رسد که ایران نتوانست به این برخوردی که همگان آن را کاری و واقعی خواندند پاسخی مثبت دهد. وی افزود که حتی با در نظر داشت چنین برخورد وقت کم مانده است. مدودف سخنان اوباما را با زبان روسی تکرار نموده گفت که اگر مکالمه یگان نتیجه ندهد می شود به چراهای دیگر دست زد، اما مدودف از دادن تفصیلات درباره این چاره‌ها خودداری نمود و برای ادامه روند گفت‌وشنید از همه شرکت کنندگان مذاکرات با ایران اظهار سپاسگزاری نمود و گفت که از صورت آن قناعتمند نیست. مدودف اعلام نمود که هدف مشترک بسیار آشکار است و این هم شفافیت برنامه هسته‌ای است که سبب نگرانی جامعه جهانی شده است. بنا به گفته‌های مقامداران غربی، ضمن مذاکرات شش جانبه در ژنو 1 اکتبر، ایران در اصل راضی شده بود که اورانیوم ناخالصش را به روسیه و فرانسه برای کارکردی بعدی فرستاد، اما تهران پیشنهاد کرد که در این موضوع باید گفت‌وشنودهای بیشتر برگزار شود و طرح به علاوه‌ها نیازمند است. واشنگتن این ایده‌های ایران را رد می‌کند. کشورهای غرب میگویند که تنها وعده‌های تهران در ژنو با تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتی سازمان ملل متحد علیه آن کشور تأثیر نخواهد داشت و این کشورها نمی‌توانند تا ابد به پاسخ تهران منتظر شوند. مقامداران روسیه نظیر وزیر کارهای خارجه سرگئی لاوروف میگویند که واشنگتن کوشش دارد مسکو نیز اظهار نماید که اگر تهران به زودی پاسخ ندهد علیه ایران تحریم‌های شدیدتر اعمال می‌شوند. این در حالی است که ایران میگوید برنامه هسته‌اش سلسله‌آمیز بوده، هدفش دست یافتن به نیروی ارزان برق میباشد. لطیفی، رادیوی آزادی.
تقاضای آمریکا و روسیه از ایران برای پاسخ هر چیز زودتر دایر به پیشنهاد جهت حل بن‌بست در بحران برنامه‌های اتمی ایران، برنامه را با گزارش از تاجیکستان ادامه می‌دهیم و با موضوع غیر سیاسی.
بله طاهر، موضوع گزارش بعدی ما اقتصادی است و دایر به فعالیت بانک های تاجیکستان که تا چند سال پیش اعتماد باور مردم به آنها وجود نداشت و ساکنان اکثریت به جای گذاشتن پول های خود در بانک ها پنهان کردن امانت هایشان در زیر بالین و یا در قبت کربه ها را اولاتر می دونستند. حالا مقامات رسمی در ولایت سغد میگن که مردم این عادت خود را به تدریج کنار می گذارند، زیرا بانک ها با خدمت رسانی خوب دلی آنها و البته امانت های آنها را هم به دست آوردند. مثلا نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند میگوید که در 10 ماه اول سال روان مبلغ گذاشته ساکنان در بانک ها حدود 350 میلیون سومانی و نظر به همین دوره سال گذشته 65 میلیون سومانی زیاد میباشد. طاهر و از جمله شنونده های عزیز، اگر از عامل های افزایش اعتماد مردم به بانک های تاجیکستان پرسیدنی باشد، پس همراه گزارش معصومی محمد رجب همکار ما در خوجند را میشنویم که به این سوال پاسخ هم دارد.
مسئولین نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند میگویند حفظ مبلغ در سال بحران مالی ساکنان را برای امانت گذاشتن پولهایشان در بانک ها وادار کرده است. در حالی که به گفته انعام حاجیبایف مسئول بخش امانت گذاری نمایندگی بانک ملی، قبلا ساکنان در معاملات تجارتی به گردش در آوردن پولهایشان را بهتر می دانستند، امسال بحران مالی دایره این امکانات را برایشان تنگتر کرد و بیشتر به بانک ها رو آوردند و می افزاید
تجارت موندگی کورونا که امسال پولشون رو برد نکردن خارجه نرفتن یک قسمشون کار نیست، خریدار نیست، برای می بیارن فضل نمیشد و برای اینکه پولشون بیکار خواب نکنن یک قسم مبلغش نیزای بانکی آوردن مانشان.
انعام حاجیبایف از مسئولین نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در خوجند صحبت میکرد. به گفته وی در قطار تاجران خرد و میانه خانواده های مهاجرین کاری دیگر از طبقه اساسی ساکنان است که برای نگه داشت مبلغ هایشان و جای صندوق و زیر کرپه و بالشت بانک ها را برگزیدند. در یک نظرسنجی نمایندگی بانک ملی حدود 15% خانواده های مهاجرین کاری سعود گفتند که برای حفظ پول هایشان به بانک ها اعتمادی بیشتر دارند. عبدواسید یک ساکن سعود میگوید در پی بارها سوختن امانت ها در سالهای اخیر در بانک ها باز هم اعتماد ساکنان به بانک ها قوی تر میگردد که نشانی آهسته آهسته به نظام در آمدن فعالیت بانکی در تاجیکستان است. او می افزاید
در زمان بحران مالی اعتماد مردم و جامعه اندک هم باشد از تاجران و صاحبکاران کاز، چون که بسیارترین هم در این شرایط دچار مشکلات شدند. پیوندان شناسایی زیاد دارم که پولشان را به خاطر همین 1% معین فایده به دست بیارند در بانک میگذارند.
بر پایه معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند حدود 350 میلیون سومانی مبلغ امانت ساکنان در بانک های محلی در 10 ماه اول سال روان بیش از 200 میلیون با ارزهای خارجی دلار، روبل و یورو، بیش از 31 آن با پول ملی سومانی گذاشته شده است. میرزا ابراهیم ابراهیموف سرور بخش مارکتینگ بانک اسخط در شهر چکالوف افزودن سودهای بانکی برای مبلغ های امانت را یک عامل اصلی جلب پول های ساکنان می نامد و می افزاید
فویزهای بانکهای تاجیکستان بلند هستند، یعنی فویزی بانکی اسقاط تا 20 فویز در یک سال داده می شود که این فویزی بلند می باشد، از مبلغ وابسته نیست.
میرزا ابراهیم ابراهیموف از مسئولین بانکی اسقاط در شهر چکالوف صحبت می کرد. نظر به پیشگویی برخی از بانکداران سوق در سال روان قربی پولی ملی سامانی تقریبا 20% پایین خواهد رفت و بیشتر امانتگزاران سود خواهند برداشت که امانتهایشان را با ارزهای خارجی گذاشتند. اما به گفته آنها کسانی هم که سامانی خود را در بانک ها گذاشتند بفایده نخواهند ماند، چون که از سر سال تا حاضر که مبلغ های آنها با فایده بانکی زیاد میگردد، نرخ مواد در بازار داخلی چندان تغییر نخورده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تعریف مقامات رسمی از افزایش اعتماد ساکنان ولایت سغد به بانک های امانتگذاری این ولایت.
ولی تعریف مقامات از فعالیت بانک هایی که در گذشته مردم به آنها چندان اعتماد نداشتند. مجله بامدادی را پس از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما. مؤسسه های تحقیق افکار عموم در روسیه برای تحقیق تحمل مردم این کشور نسبت به مهاجران در بین آنها یک پرسش انجام دادند که نتیجه های عجیب از آن به دست آمده است.
بله، و این نظرخواهی نشان داده است که بیشتر از نصف مردم روسیه میل و خواهش دیدن مهاجران در وطنشون را ندارند، اما در این تحقیق افکار عموم همچنین رفتار خود مهاجران خارجی را هم آموختند که به گفته مؤلفان تحقیق آمادند برای دریافت روزی و تامین خانواده های خود هر گونه سختی و بدرفتاری را نسبت به خویش تحمل کنند.
همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر نتیجه های این تحقیق افکار عموم را با کارشناسان از جمله با یکی از مؤلفان تاجیک زبان این تحقیقات بررسی کرد و این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
بنا به آخرین تحقیقات عالمان جامعه شناسی فرهنگستان روسیه، 54% مردم روس مخالف قبول مهاجران هستند. پژوهشگاه جامعه شناسی روسیه این نظرسنجی را در چهارچوب طرح مهاجران در روسیه اندازه‌گیری های اجتماعی انجام داده است. 48% گفتند مهاجران تنها برای زندگی کوتاه باید اجازت استقامت داده شوند. یکی از مؤلفان نظرسنجی عالم جامعه شناس تاجیک در پژوهشگاه روسیه نورعلی نورعلیف میگوید در این تحقیقات مستقیما اشتراک کردم و روحیه مردم برایم روشن است.
این تحقیقات ما اصلا در شهر سن پترزبورگ، تویر، در شهر مسکو، استراخان و اکاترینبورگ صورت گرفت که اشخاص زیادی که ما پرسیدیم اساسا آنها از 500 نفر عبارت بودند. مقصد اساسی آنها مسئله اقتصادیات است که آنها میخواهند از طریق کار در روسیه زندگی خود و نزدیکان خویش را در تاجیکستان تامین نمایند.
عالم جامعه شناس همچنین گفت تفاوت در اینجاست که همانهایی که از نیروی مهاجران استفاده میکنند و در خیابان منزل ها با آنها هم صحبت میشوند، همانها باز بر ضد مهاجران صدا بلند میکنند.
مسئله اساسی که با مهاجران کاری ما بررسی کردیم این شرایط زیست و زندگانی آنان است که هر کدام در هر منطقه به طور خود آن را اظهار نمودند. مثلا در مسکو و سن پترزبورگ قسمت زیادی مهاجران کاری گرد آمدند که آنها بیشتر دست به کار ساختمان و کارهای تجارت داشتند. در شهرهای استراخان، کشاورزی و قسمان به کار ساختمان مشغول بودند.
روزنامه روسیه گازتا از قول نظر دادگان نوشته است شماره مهاجران در روسیه نزدیک به 35 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، در حالی که آمار رسمی آن را دو برابر کم می‌داند. اما مدیر طرح دکتر علم جامعه شناسی ولادیمیر موکامل در توضیح به تضاد نظر مردم تهجوی با مهاجران میگوید نظر جامعه شناسان همیشه سطحی است. مشکل جامعه ریشه های بیشتر عمیق دارد. 47% مقابل مهاجران قفقازی، 46% مخالف مهاجران آسیای میانه و 50% مخالف مردمان چین، ویتنام و کره هستند. با گفته جامعه اشناس، با عرف عادت مردمی محلی آمیخته نشدن مهاجران علت اصلی آنها نیست. علت این است که نهادهای به هم نزدیک شوی مهاجران با مردمی تهجایی به کیفیت هستند و اگر یک سیاست هدفمندانه مهاجرتی راه اندازی نشود مهاجران می روند. کاهش مردمی بومی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی که شهرهای روسیه را فرا گرفته است جریان مهاجرت به این کشور را ناگزیر می سازد. می گوید عالم جامعه اشناس مکمل، با گفته وی در یک ده سال آینده اهالی روسیه 1 میلیون دیگر کم می شود. جلب مهاجران نه انتخاب بلکه ضرورت است. در عکس حال بازگشت یکسره مهاجران برای روسیه خطر دارد اگر همایش و آمیزش آنها با مردم محلی تامین نشود. در همین حال 80% مهاجران کاری از تاجیکستان و آذربایجان در سمره و استراخان گفتند نه در کارهای دولتی بلکه در خانهای خصوصی کار کردن برایشون بیشتر مفید است، زیرا هر ماه حدوداً 10-15% دستمزدشان برای درست کردن سندهای بود باش در اداره‌های دولتی صرف می‌شود. محمد رحیم سیدر، رادیو آزادی مسکو.
نتیجه‌های یک تحقیق افکار عموم دایر به حیات مهاجران کاری در روسیه و نظر ساکنان این کشور نسبت به حضور مهاجران در کشور آنها، اما در باره تحمل پذیری در تاجیکستان باشد در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم.
و خوب کیومرس، با این گزارش هم رسیدیم به دقیقه 20 برنامه و ساعت هم در دوشنبه 8:21 دقیقه شد. در اینجا در پراگ ساعت 4:21 دقیقه بامداد است. از این خاطر اینجا یک توقف کنیم بعد نیست و سرخطی خبرهای مهم را هم یادآور شویم. فلسطینیان میگویند از سازمان ملل خواهند خواست تا فلسطین را به حیث کشور مستقل اعتراف کند.
تهدیدهای امنیتی به آسیای مرکزی و افغانستان به زودی در شهر دوشنبه بررسی می شود.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش خواهان حضوری دراز مدت در افغانستان نیست.
انتخابات کوسوو بدون خشونت و آرام و آسوده برگزار شد.
همایشی بین المللی برای کاهش تعداد مردم نیم گرسنه در جهان در شهر روم پایتخت ایتالیا آغاز می یابد.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و اینک عنوان گزارش های بعدی برنامه ما. در تاجیکستان از این پس روزی پرچم را هم تجلیل میکنند.
لجام اموری روسیه در اصل در دست کیست؟ دمیتری مدویدف یا ولادیمیر پوتین؟
دزدیدن فرستنده امواج تلفنی، دزدی غیر مقرری در بدخشان
و افزایش بیماری ویروس نورسای مسئولیت بدن در ناحیه پنجکنتی دوردست. مجله بامدادی را میشنوید. بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از هفته گذشته ویژه گفتاری نوی را تحت عنوان سیموی هفته آغاز کرد که تلاش است بس چهره نگاری از چهره های خبرساز که در طول هفته بیشتر از همه در سرخط خبرهای جهان و یا تاجیکستان قرار داشتند. هفته گذشته هم مجله معتبر فوربس آمریکا فهرستی قدرتمندترین افراد جهان را نشر کرد و در آن دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه را از ولادیمیر پوتین نخست وزیر کشور 40 زینه پایین‌تر گذاشت. با توجه به همین مقام گذاری همکارم میرزای سلیمپور مسئول تهیه سیمای هفته به شخصیت مدویدف و پوتین و هم به این پرداخته است که در اصل رهبر واقعی و اولی روسیه کدامی از آنهاست.
سیمای هفته پردختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
فهرست قدرتمندترین افراد جهان که مجله آمریکایی فوربس نشر کرد، با وجود تناقضاتی که در شیوه انتخاب چنین افراد مشاهده می‌شود، این مسئله را که آیا قدرت اصلی در روسیه در دست کیست، پوتین یا مدویدف، دیگر باره ورد زبان محافل و مطبوعات کرد. فوربس در فهرستش رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدف را در مقام 43 40 زینه پایین‌تر از سروزیرش ولادیمیر پوتین و حتی یک زینه پایین‌تر از معاون پوتین در حکومت آن کشور ایگور سچین جای داده است. روی خط فوربس روز 12 نوامبر درست در روز نشر شد که دمیتری مدویدف دومین پیام سالانه اش را ارائه می‌کرد، پیامی که به باور تحلیلگران پیام زیادی به جز از دعوت به نوسازی اقتصاد و یا کم کردن فرق ساعت‌ها در گوشه‌های مختلف روسیه نداشت و بار دیگر دست کوتاه او در امور دولتداری را تاکید کرد. مدویدف در این پیام کاهش دادن میزان وابستگی روسیه از صادرات اشیاء خام و زیربنای صنعتی بازمانده از زمان شوروی و به این وسیله احیای قدرت پیشینی این کشور را هم پیشنهاد کرد و برخی تحلیلگران از جمله در غرب به تلاش‌های هنوز هم محتاطانه او برای بیرون رفتن از زیر سایه پوتین اشاره می‌کنند. ولی بریس نیمتسوف هم رئیس جنبش مخالف سالیدارنوس با نکته دیگر تاکید می‌کند که مدویدف طی پیام طولانی‌اش حرفی هم از دموکراسی نزد.
К сожалению, к великому ничего у Медведева не получится, потому что
متاسفانه چیزی از دست مدویدف نمیآید، چون که به خاطر انجام این نوسازی او باید از آن گروهی ثروتمندان و چکیستای خلاص شود که تحت رهبری پوتین در روی فایده های اشیاء خام کشور نشستند. خود مدویدف نیز جزی همین گروه است. او مجبور است که با میراث پوتین مبارزه برد، ولی پوتین را به استعفا فرستادن نمیتواند.
مدویدف را به حیث وارث خود پوتین انتخاب کرده بود و تمام منابع ماموری و مالی موجوده را هم در اختیارش گذاشت که در انتخابات بدون کدام رقابت جدی برنده شود. به نظر اکثر تحلیلگران، از بس که قانون اساسی روسیه 3 دوره پیهم ریاست را به یک نفر اجازه نمیداد، برای پوتین نفر خودی لازم بود که در انتخابات آینده کرسی را برای پوتین که حتما برمیگردد خالی کند. با پیروزی مدویدف که هنوز قبل از انتخابات مقام رئیسی کابینه وزیرانش را به پوتین وعده کرد، مطبوعات نظام روی کار آمده در روسیه را اکنون به عقاب دوسره‌ای که نشان دولتی آن کشور است مانند کرده، دم از به اصطلاح پادشاه دوسره می‌زد که یک سرش پرزیدنت مدویدف و سر دومش سر وزیر پوتین است. و اما از همان آغاز دوران رهبری مدویدف این مسئله که آیا از این دو سر کدامش اول است و لجام قدرت را در روسیه اصلا کدام از این دو نفر در دست دارد، همیشه ورد زبان‌ها بود و هست و غالبا تا سال 2012
2017 تا زمان انتخابات نوبتی همانو در زبانها باقی خواهد ماند. به نظر تحلیلگران دیمیتری مدودف ظاهراً تلاشهایی دارد تا که خود را از زیر چتر راهنمایی های پوتین کمی خلاص کند و مستقلیتش را حداقل در ظاهر به نمایش گذارد. مدودف در سبک رفتار و لحن گفتارش همانو به پوتین تقلید میکند، ولی نه به آن تندی و درشگویی که خاصی پوتین بود. مدودف در هر صورت به فرق از پوتین کوشش میکند در پیشبرد سیاستهایش نرمی بیشتر نشان دهد. حسن توجه بیشترش به فعالان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی از آن علامت میدهد که در قیاس با پیشگذشته‌اش رئیس جمهور فعلی روسیه در صمیم قلب زیاد هوادار ایجاد نظام سخت چکیستی نیست. کارشناس روس لئونید رادزیخوفسکی میگوید بر مدودف نفوذ بیش از حد داشتن پوتین حقیقت است که مجله فورس با 40 زینه از پوتین پایین تر جای دادن مدودف در رخت چهره های قدرتمند دنیا بار دیگر برهنه اش کرد.
در روسیه این برای همه معلوم است و از کسی پوشیده نیست که پوتین نسبت به مدودف نفوذ بیشتر دارد. این جای شبه ندارد. نظر عمومی در روسیه چنین است که در جریان صدور قرارها حرف اول با پوتین است نه از مدودف. هرچند رسما صلاحیت زیاد در دست پرزیدنت است، ولی عملا مسائل اساسی مالی و ماموری و کادری را پوتین حل میکند و یا مدودف، ولی تنها در پی اخذ رضایت پوتین.
تحلیلگر تاجیک پرویز مولاجانوف نیز در مقایسه با پرزیدنت خیلی قوی تر بودن رئیس کابینه وزیران روسیه را حقیقت بدون شک میداند، ولی میگوید ناشفافی نظام رهبری در روسیه امکان نمیدهد که ناظران امور از آن همه آبهایی که از زیر پریخهای کرمل جاری میشوند به درستی خبردار شوند.
چون که این نظام شفاف نیست، نظام حکومتی در روسیه، و ما میدونیم که اونجا چند کمان است و چند کمانده است و میان یعنی گروه مبارزه رفته استده است. به هر حال پوتین و مدودف یک گروه بودن. اون گروهی که خود پوتین تشکیل کرد و سازمان داد و خود پوتین مدودف را انتخاب کرد برای همون منصب. این اون معنی دارد که چیزی که نشود مدودف وابسته است پوتین میباشد و پوتین از وای قوی تر است.
برخی از تحلیلگران میگویند چنین دخوره باقی ماندن مسئله تقسیم قدرت و تعیین نفر اول در روسیه با وضع روابط مسکو با پایتخت های پسا شوروی نیز به اثر نبوده است و برای مثال از آخرین نشست سران کشورهای مشترک المنافع در کیشینیو یاد میشود که رؤسای اکثر این جماهیر از جمله رهبران آسیای مرکزی به پایتخت مولدو و به حضور دیمیتری مدودف سروزیران خود را فرستادند و خود از شرکت در آن خودداری کردند. اقدامی که در عهد پوتین بجز از ازبکستان و ترکمنستان باقی رهبران این منطقه به خود آن را اجازه نمیدادند. اما پرویز مولاجانوف در این رابطه نظری دیگر دارد.
این روشن است که پوتین آدمی کننده است، لیکن به هر حال من فکر نمی‌کنم که او اینقدر تاثیر بزرگ می‌رساند به مناسبت مثل روسیه با تاجیکستان، چون که نگاه هم پوتین و هم نگاه و موقع خود مدودف نسبت به تاجیکستان و دیگر کشورهای پیشتر شوروی همیشه یک بود. البته پوتین با رحمانوف چند بار پیش هم وخورده بود، ولکه مناسبت های معین دارد. مدودف برای رحمانوف آدم نوست.
در پس منظر این همه تحولات یک موضوع دیگری مطرح مسئله انتخابات سال 2012 ریاست جمهوری روسیه است که در مطبوعات علکی مشکلی سال 2012 هم نامش میبرند. خود ولادیمیر پوتین در ماه سپتامبر در یک محفل مباحثاتی در پاسخ به سوال یک خبرنگار خارجی گفت که او و مدودف هم خونند و در سال 2012 هم با هم نشسته سر یک قرار خواهند آمد که کدامی از آنها راهی انتخابات شود. دیمیتری مدودف که نیز در همان محفل مباحثاتی والدای ولی 4 روز بعد از سروزیر صحبت میکرد، احتمال شرکتش در انتخابات 3 سال بعد را صرف نظر نکرد. آقای مدودف گفت قبل از انتخابات سال 2008 نیز او چندان عزم و قصد مبارزه برای کرسی پرزیدنتی را نداشت، ولی با امر تقدیر به انتخابات رفت و پیروز شد. به این دلیل گفت مدودف برای سال 2012 هم نیست چیزی را پیش بینی و یا صرف نظر نمی کند. کارشناس روس لئونید رادزیخوفسکی اما میگوید بعید است که مدودف تواند به نمکدان توف کرده در انتخابات آینده به خاطر حفظ مقام با پوتین دست و پنجه نرم کند.
وضع کنونی به آن دلالت میکند که پوتین برخواهد گشت، ولی طی این 3 سال تغییرات خیلی ناگهانی نیز میتواند به وقوع بپیوندد، کی میداند. ولی در حال حاضر کدام اختلاف جدی بین مدودف و پوتین به نظر نمیرسد. البته در بین اطرافیان آنها همیشه نبرد بود و هست، ولی به صورت عموم کدام مبارزه سیاسی و یا کدام اختلاف عمیق را من نمیبینم.
به فرق از لئونید رادزیخوفسکی کارشناس تاجیک پرویز ملاجانوف میگوید قانون اساسی روسیه با مدودف صلاحیت های زیاده داده است و او هنوز فرصت دارد که با استفاده از احرام های قانونی که در اختیار دارد وضع را در صحنه به فایده خود تغییر دهد. اما به باور آقای ملاجانوف مسئله این است که مدودف این زاده و پرورده مکتب پوتین خود تا کجا از میماندن در سر قدرت و خواهش مبارزه با پدر سیاسیش پوتین را به خاطر حفظ کرسی دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه ORG.
از بخش چند رسانه‌ای در صفحه اینترنتی رادیو آزادی دیدن کنید. مجله بامدادی رادیو آزادی است و یادرس میشم که این برنامه را از دوشنبه من کیو مرس و از پراگ همکاری عزیزم طاهر سفرگردانندگی میکنیم و در خدمت شما هستیم. مجلس نمایندگان تاجیکستان در نشست اخیر خود پیشنهاد رئیس جمهور درباره تأسیس روز پرچم ملی را پذیرفت و آن را به فهرست عید و جشن‌های ملی در تاجیکستان وارد کرد. و اما در قیاس با دیگر عیدها روز پرچم ملی روز استراحت اعلام نشده است. در همین حال به نظر می‌رسد که بیشتر ساکنان تاجیکستان درباره این پرچم و با کدام دلیل انتخاب شدن سه رنگ سرخ و سفید و سبز را نمی‌دانند. تفصیلات بیشتر را در این باره از گزارش می‌شنویم که همکار ما ناصر جان مامورزاده تهیه کرده است.
بر اساس قانون اساسی تاجیکستان، پرچم در برابر نشان و سرود ملی یکی از رمزهای اساسی، یکی از نشانه های صاحب اختیاری دولت محسوب می‌گردد و کلمه پرچم با حرف کلون نوشته شده است. پرچم دولتی تاجیکستان در سال 1992 از سوی شورای عالی قبول شده، از رنگ‌های سرخ در بالا، سفید در میان و سبز در پایان و تاج و هفت ستاره عبارت است. تا این زمان هیچ یک تعریف یا تفسیری رسمی رنگ‌های پرچم دولتی وجود ندارد و متحیگرانش میگویند ضمن آماده سازی آن اساس‌های تاریخی و رمزهای سابق دولتداری تاجیکان به انابت گرفته شده است. عثمان غفورف وکیل پارلمان تاجیکستان و مؤلف کتاب مقدسات تاجیکستان میگوید
این انانهای نیاگان ما در این پرچم تجسم یافته است. اولا رنگ سرخ تیمون پرچم کاوی آهنگر خیلی سفید این بازو انانهای پیشینه این بخت سفید ما که امور که ایش آسا است. سانده انانهای بسیار بزرگان که همین این سبزین حتی دین اسلام بایده که آن سبز است و در روی پرچم هفت ستاره است، تاج است، در عویس هفت بوم می گفتن هفت شبه یا که وادی تیمانی امروزم هفت وادی به هم چه می گفتن پیوان منه وادی زرخشان، بدخشان، خطلان و وقت و خودند و حسار استادمانی رشت بسیار در رشدی خودشناسی ملی بسیار قانونی بسیار سری وقتی است.
در مکاتب تحصیلات همگانی تاجیکستان بر اساس کتاب عثمان غفورف مقدسات تاجیکستان رمزهای دولتی این کشور آموزانیده می شود. با این وجود چنین به نظر می رسد که محصلین مکاتب در شرح رنگ و معنی های پرچم دولتی دشواری می کشند. شاهین کمالوف و مزگور یکی از مکاتب تحصیلاتی همگانی تاجیکستان میگوید با نظر داشتی تبلیغ نامؤثر و همرنگی پرچم تاجیکستان با پرچم کشورهای دیگر و مطمئن نیست که نورسان و جوانان آن را به زودی فرق کنند شناسند.
باید به تبلیغ و تشویق کار بردند چی در بین جوانان چی در دانان مکاتب میانه عالی هست که آدمی که دو معلومات عالی دارد با بسیار چیزهای نمیفهمد.
پرچم تاجیکستان سه رنگه سرخ و سفید و سبزی پرچم تاجیکستان شوروی سوسیالیستی را تکرار میکند و نیز همرنگ و شبیه پرچم جمهوری اسلامی ایران، هندوستان، ایتالیا و مجارستان است. تاجیکان در طول تاریخ پرچم بسیار گوناگون داشتند، ولی در این میان پرچم امارت بخارا جالب تر به نظر می رسد. سال قبول این پرچم انیق نیست، آن از دو رنگ سبز و سرخ، ماه و ستاره و یک نوشتجات زرحلی ساخته شده بود. در کناری چپی روی خطی سبز یک جمله به خطی عربی اساس دیده می شد: سلطان سایه الله در روی زمین است. پس از فروپاشی امارت بخارا سال 1921 جمهوری خلقی شوروی بخارا تأسیس یافت و پرچم نوی این کشور نیز قبول شد. اما وی از پرچم امارت بخارا به طور کلی فرق نمی کرد، عیناً همان رنگ ها و ماه و ستاره، اما به جای نوشتجات سلطان سایه الله در روی زمین چهار حرف ب ن س ر جای داده شد که کوتاه شده بخارسکای نارودنای سوویتسکای ریسپوبلیکا است. حالیانا در همه کشورهای جهان روزی پرچمی دولتی تجلیل می شود. دلیل این است که می گویند برای حفظ و گرامی داشتی پرچم ضرور نیست که یک گونه جشن و عید اعلان شود. مثلا در امریکا کودکسی پرچم می گوید که پرچم ایالات متحده رمزی مهمی دولت است، اما برای استفاده اینو درستی پرچم و حتی قصدن سختنی آن به نشان اعتراض یا مثل این جوابگری جنایتی و ماموری پیش بینی نشده است. در ترکمنستان نسبت به پرچم دولتی توجه خاص ظاهر می کنند. بعد از سال 1994 همه سال 19 فوریه روزی پرچم دولتی ترکمنستان با شکوه و شهامت خاص تجلیل شده، این روز رسما تعطیل اعلام شده است. روزی پرچم دولتی در این کشور با روزی تولد رئیس جمهوری سابق ترکمنستان سفرمراد نیازوف موافق آمده است، یا شاید موافق کردند. ولی به حرمتی نسبت به پرچم دولتی در این کشور مجازات جنایی در پی داشته است. و اما در تاجیکستان امسال 24 نوامبر روزی پرچم دولتی را که اید اعلان شده است در شرایط کاری تجلیل میکنند. به فرق از ترکمنستان، در تاجیکستان روزی پرچم روزی تعطیل نیست، آنگونه که غالبا کارمندان اداره های دولتی انتظار داشتند.
ایدی نو در کتاب تاریخ تاجیکان که از این به بعد همه ساله روزی 24 نوامبر تجلیل خواهد شد. شنونده عزیز گرامی، با این گزارش هم 20 دقیقه دیگر مجله بامدادی را سپری کردیم.
بله، ساعت هم با این گزارش 8:40 دقیقه در تاجیکستان شد. در شهر پراگا استودیو دیگری رادیوی آزادی ساعت هم 4:41 دقیقه بامداد است. از این خاطر حالا سرخط خبرهای مهم را یادآور میشویم. یک ترانه دیگر میشنویم و برمیگردیم. برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. فلسطینیان میگویند از سازمان ملل خواهند خواست تا فلسطین را به حیث کشور مستقل اعتراف کند.
تهدیدهای امنیتی به آسیای مرکزی و افغانستان به زودی در شهر دوشنبه بررسی میشود.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت کشورش خواهان حضوری در از مدت در افغانستان نیست.
انتخابات کوسوو بدون خشونت و آرام و آسوده برگزار شد.
همایشی بین المللی برای کاهش تعداد مردم نیم گرسنه در جهان در شهر روم امروز آغاز می‌یابد.
ای دلبری مزدانه بیرون شو تو از خانه، رویت را نمایان کن کردی مرا دیوانه. من عاشق روی تو باشد سوی بیگانه، از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه، رفتی سوی هر خانه. بیا تو بیا تو دست قدی سو به چشمای زیبا من کردی تو جادو. بیا تو بیا تو دست قدی سو به چشمای زیبا من کردی تو جادو. دستت قدیس آرزو و چشمای زیبا من کردی تو جادو بیا تو بیا تو تو دستت بریزو و چشمای زیبا من کردی تو جادو ای دلبری مزدانه بیرون شد تو از خانه روی کنم آیم کن کردی مرا دیوانه من عاشقی روی تو عاشق سوی بیگانه از ما تو جدا گشتی رفتی سوی هر خانه رفتی سوی هر خانه
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز دوشنبه 16 نوامبر میشنوید و حالا درباره تحمل در تاجیکستان روز 16 نوامبر به عنوان روز تحمل پذیری و تحمل گرایی در تقویم های جهانی ثبت شده است ولی در تاجیکستان این روز روزی خاص نیست و اکثریت هم نمیدانند که این روز تجلیل و یادآوری از تحمل است اما مقامات رسمی کشور با اشاره به اینکه بیشتر از 90% ساکنان مسلمان تاجیکستان از مذهب حنفی پیروی میکنند و این مذهب به عنوان مذهب تحمل گرا اعتراف شده است میگویند که اکثریت ساکنان تاجیکستان با تحملند اما ایده از کارشناسان میگن که گذشته‌ها یا که بخشیدن‌ها و صبر کردن‌های ساکنان تاجیکستان هنوز معنای تحمل پذیری کامل آنها را ندارد در یک صحبت کوتاه این موضوع را با تحلیلگر تاجیک در دوشنبه رجب میرزا هم در میان گذاشتیم و او در پاسخ چنین گفت
اگر ما به معنی خودی مفهوم تحمل پذیری به معنای اجتماعی و سیاسی اون برخورد کنیم فکر نمیکنم که تا هنوز مردمی تاجیک تحمل پذیر گفتن ممکن باشد چرا؟ اینکه جبر میکند به خودش مردم پس از اون واقعه هایی که صورت گرفتن پس از جنگ شهروندی و امروز گفته میشود که مردم به همه چیز صبر میکنن طاقت میکنن این هنوز بازگویی تحمل پذیری مردم نیست ترس است بیشتر در اینجا آهنگ ترس دیده می شود و ترس واقعا هم در مردمی تحمل ناپذیر زیادتر احساس می شود تحمل پذیری اجتماعی خودش چی گفتن این گفت است این معنی اونا دارد که مردم نه تنها عقیده شخصی خودش را دارد سری این یا موضوع بلکه آماده است عقیده دیگران را هم گوش کند با اون قیان سرفهم رود یا اونا بر مقابلش چیزی بگوید یا برعکس از او جانبداری کند از برای ایجاد این گونه یک جامعه شکل گرفتن اینستیتوت های جامعه شهروندی ضرور نشان از قبیل موجودیت پلورالیسم سیاسی یا چند اندیشه سیاسی خود این که مردم آماده باشند که در زمینه اطلاعات موجودهشان چیزی را هضم کرده توانند و درستی نادرستی اونا قبول یا انکار کنند ما این چیزها را متاسفانه در جامعه احساس نمیکنیم
در همین زمینه گفته شما میخوام یادرس شوم که مثلا مقامات رسمی تاجیکستان بارها گفتند که در تاجیکستان پلورالیسم سیاسی هست به دلیل اینکه حزب های سیاسی فعالیت میکنند حضور دارند و موقع خودشان را بیان میکنند اما از نگاه شما حکومتدارای ما تا چی حد وجود و حضور مخالفان خودشان را تحمل میکنند یعنی که تا چی حد آنها تحمل پذیرند
نه تنها آنها من میگفتم که نه تنها آنها تحمل پذیر نیستند مقامات حکومتی تاجیکستان بلکه با مردم هم امکان نمی تحمل پذیر باشند و از همین خاطر مثلا امروز در بین برخی از چهره های سیاسی همین گونه عقیده هم پیدا شده است که شاید حکومت فعلی با جامعه ای که فعلا در تاجیکستان وجود دارد رهبری کرده میتواند اما بعد چند سال این گونه اقدام شاید کرده نمیتواند این گونه رهبری کرده نمیتواند برای اون که نسل دیگر به وجود میاد نسل دیگری به وجود میاد که الکی و دنیا دیده است جهان دیده است تمدن دیده است و اون میخواهد که واقعا هم رضایت یا ناراضیگی خود را در شکل دیگری اظهار کند پس برای این باید اقدام های حتما صورت بگیرم که یعنی متاسفانه ما تا هنوز احساس نمیکنیم
وقت اقدام های خاص میگید اصلا چی رو در نظر دارید یعنی به نظر شما چی اقدام های باید روی دست گرفته شون که وضع بهبود یابد
آیستا آیستا مردم اون حرف دلش را گفتن بگیره و من چند مراتبه گفته بودم که مثلا مطبوعاتی تاجیکستان مطبوعات فعلی تاجیکستان به همین چیز مساعدت کردن دارد یعنی اگر به صفت یک دودبرا برآمده کردن میخواد همین است موضوعهایی هستند که حتما تابو دارند ولی موضوعهای دیگری است که حکومت دیگر علاج ندارد که از اونها مانع گذاری کند به اونها و بررسی اونها و در همین نهایت مطبوعات نقش یک دودبرا را اجرا میکند پس باید اقدامهای گذاشته شود من فکر میکنم دیگر یگان بهانه وجود ندارد بهانه ای که چیز ویران می شود امنیت دولت زیر خطر می رود اینا تنها می توانند بهانه باشند دیگر چیزی الان که ما می خواهیم اگر نسل نو جامعه متمدن واقعا با وجود داریم باید آیستا آیستا به همین چیزها رحک شوید
تا تشکر از رجب میرزا تحلیلگر تاجیکی در باره تحمل پذیری ساکنان تاجیکستان در تاجیکستان صحبت میکرد.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
در پنجکند سالهای اخیر تعدادی مبتلایان به بیماری HIV ایدز یا ویروس نارسایی مسئولیت بدن افزایش یافته است. مسئولین بخش بهداشتی میگویند که به افزایش تعدادی گرفتاران این بیماری دو عامل مساعدت کرده است. یعنی اول بالا رفتن سطح استعمال مواد مخدر در کشور و دیگری ارتباطات تصادفی جنسی مهاجران کاری در روسیه. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در وادی زرافشان شاهینی روشن.
طبق اطلاع مرکز مبارزه و جلوگیری علیه بیماری ویچ سپید، شمار گرفتاران در ناحیه پنجکن نسبت 6 سال قبل 8 مرتبه افزایش یافته است. این نتیجه یک تشخیص متخصصان مرکز مزبور در وادی زرافشان است که در 10 ماه سال روان گرفتاران این بیماری را بر اساس تشخیص‌های ویژه معین و تعداد آنها را رسما اعلام داشتند. ابوالقاسم شکالا، سرور مرکز مبارزه و جلوگیری علیه ویچ سپید در وادی زرافشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی مرکز مزبور تشخیص و تحقیقات و جلوگیری و تعاقبت رایگان گرفتاران ویچ سپید در وادی زرافشان بوده است و افزود فعالیت مرکز امکان داده است که تعداد بیماران ویچ سپید پس از تشخیص های ویژه تا اندازه عمیق گردد و حالا افزود او چنین تشخیصگاه ها و ویژه میان مهاجران کاری که به وطن برگشتند با رضایت آنها ادامه دارد.
مسئله سپید به نسبت دیگر سال ها در 9 ماه 2009 سال در پنجکند 15 کسب زیاد شد. این از سببی که اگر 2008 سال 17 کسب دیگه باشد، حاضر 32 کسب رسید. این از سببی که تشخیص سوار بوده، از سببی بسیار شدن شخصانی که مواد های نشواری استعمال میکنن یا که از رسته دیگر جای مهاجران میبین از دکتر نگذاشته، همسرشان که علاقه جنسی تشخیص نگذاشته میگذارن.
بنابر نبود تشخیصگاه ویژه مصنوعیت نارسایی بدن در وادی زرافشان، آنها امکان تشخیص پوره را میانی بیش از 310 هزار اهالی نواحی کوهستان مدشا، عینی و پنجکن که قسمت زیادی ساکنانش و خصوص جوانان در مهاجرت کاری بودند نداشتند. در همین حال یک تن از زنانی که خود را فرشته ماه معرفی نمود و به قول خودش به هنگام مهاجرت کاری از روی تشخیص ها مبتلای ویچ سپید شده است میگوید:
من روسیه رفتم، اونجا نمیدونستم زندگی اونجا کار دارم، کار کردم، جوانو کتی صحبت کردم، شناب شدم، بعد علاقه جنسی شد. من و بچه خودم شخصا نغز نمیشناختم.
بعد
آمدم خودم انالیز کردم، خودم به اوزی باورم نیست که اوزی من ادمی صحت سالیم. با شما گفتنی که این کار رو احتیاج دنده کار اوزی کسلی و یه هر خیلی برام دیگه این کسلی ادم تبابد یفنش دشوار است.
این در حال است که ابوالقاسم شکالا، سرور مرکز مبارزه و جلوگیری علیه بیماری ویچ سپید میگوید در حال حاضر از 32 نفر گرفتاران بیماری ویچ سپید 6 نفرشون زنان بودند و به قبل شکالا یکی از این زنان با این بیماری کودکی را تولد نموده است و 10 نفر دیگر به علت مرض ویچ سپید جان خود را از دست دادند. شاهین روشن، رادیوی آزادی پنجکن.
نگرانی ها از افزایش تعداد مبتلایان بیماری سپید در پنجکن.
و حالا از شمال تاجیکستان می رویم به شرق کشور، دقیق ترش به ولایت بدخشان. مشتریان شرکت موبیلی ایندیگو در ناحیه روشقله از استفاده خدمت رسانی این شبکه محروم شدند. سبب این بود است که فرستنده موج یا دستگاه تامین کننده علاقه این شرکت موبیلی را بوده شده است. همکاری ما در این منطقه تاجیکستان میرزا جلال شاجمال میگوید که این نخستین حادثه را بودن فرستنده های شرکت های موبیلی در این منطقه نیست.
مشتریان ایندیگو در ناحیه روشقله از خدمت رسانی علاقه موبیلی محروم ماندند. با غلط بردن تجهیزات دستگاه فرستنده موجی واقع در محل شوجی و نوی روشقله از جانب افراد نامعلوم سبب قطع علاقه موبیلی در این حدود شده است. با اطلاع ریاست کره داخله، افراد نامعلوم شبانه وارد پایگاه شده از داخل آن دو مادم تامین کننده علاقه با مبلغ 23300 سومانی را ربودند. نماینده فنی شرکت در خلوغ دولتشو گفت که جهت تخریب شدن پایگاه الان بغیر از مرکز نوعیت در دیگر محل او مشتریان به علاقه موبیلی دسترسی ندارند.
در دو مال کلانتری وسیع اولتری گم شده است. بغیر مرکز روشخلا دیگر محل ها با مشکلی دچار شدند.
قبلا از یک پایگاه دیگر شرکت در مال دوردست نوی شغنان یک قسم تجهیزات را بوده شده، مشتریان از علاقه موبیلی محروم ماندند و جستجوی اشیای را بوده شده از جانب مقامات داخله ادامه دارد. بنابر افزایش حادثه های تخریب شوی دستگاه فرستنده موجی و به خاطر جلوگیری از این روند، اکنون دیده ممکن است که برخی از این دستگاه ها در اولیای شهروندان نصب می شوند. با گفته نماینده فنی، سنجش متخصصان ثابت ساخته است که پراکنش موج دستگاه ها برای سلامتی ضرر آور نمی باشند و افزود که همچنین بنابر زیاد بودن صف خواهشمندان جای دادن چنین دستگاه ها در اولیاء به خاطر به دست آوردن مفاد اقتصادی امکان می دهد که در برخی از حالت ها به خاطر جلوگیری از تخریب شوی این دستگاه های پراکنش موج در اولی شهروندان نصب می شوند.
گستاندارد است اینجا. اینجا است اینسپکتر سویج اونو همون پر برو خطه می سنجن که ضرر دارن یا ندارن، فکتیش که این دکومنت دارد که ضرر ندارن.
اما نالور رحمت اللهی سوکن دی ای بارچی دی نویو شغنون که اخیرن در اولیش دستگاه فرستنده موجی قومت روز کرده است می گوید که تو با خود همیشه گشته گرفتن تلفن موبایلی با سلامتی ضرر آور است. اما وضع اجتماعی مجبور می سازد که شهروندان به خاطر فایده از اجاره پولی با گذاشتن چنین دستگاه ها در اولیایشان رضایت دهند.
ما مجبور شدیم که تنها تلفن موبایلی در اولیای خود گذاریم و ما همچنان به شکل محافظ و در آنجا کار میکنیم و یعنی پول میگیریم. این به سلامتی ضرر است، ولی وضع اقتصادی مجبور میکند که ما این کار رو کنیم.
با گفته سردار مرکز پخش رادیو و تلویزیون ولایت معقول شویف، حادثه‌های بیغمو بردن قبول کنک و فلسطندای موجی تلویزیون در نوی روشن و خوراق نیز جای داشتند و گفت جستجوی این تجهیزات و نتیجه نداده است، زیرا این گونه تجهیزات او را شهروندان می توانند باعث قبول کنک موورایی تلویزیونی در منزل اویشان استفاده کنند. اما نمایندگان شرکت ایندیگو در منطقه می گویند که تجهیزات دزدیده آنها را فقط در دستگاه فرستنده موجی علاقه موبایلی استفاده بردن ممکن است. در بدخشان طبق اطلاع بیشتر بزرگ علاقه موبایلی در تصرف شرکت ایندیگو بوده. شرکت های بیلاین، بابیلون و ایملتی نیز فعال می شوند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوراق.
ربوده شدنی فرستنده موج یا دستگاه تامین کننده علاقه شرکت موبایلی ایندیگو در ولایت بدخشان و با همین گزارش به پایان ساعت 3 و نهایی مجله بامدادی در صبح روز دوشنبه 16 نوامبر می رسیم.
بله، تا این ساعت من تایری سفر از استودیوی رادیو آزادی در پراگ و همکار عزیزم کیومرسیات و از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه در خدمت شما بودیم و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم وقتی گرانبهای خود را با ما سپری کردید. روز خوش و خدا نگهبان.
زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته، ما خمار عاشقی را در کنار هم شکسته. زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته، ما خمار عاشقی را در کنار هم شکسته. زیری بارانی باری من و تو تنها نشسته، با خمار عاشقی را در کنار هم شکسته. زیری بارانی باری شوخی دل نواز من، وای ناز ناز من، من اسیر یا نگاهی چشم
خواستا شوخی دل نواز من وای ناز ناز من من از سیری آن نگاهی چشم مستا سیری بارانی بهاری من و تو تنها نشسته با خماری عاشقی را در کنار هم شکسته سری بارانی بهاری پر پری گل های تر هم از زندگانی دادم